أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بنده مبحثی که آماده کردم برای اینکه انشاءالله این پنج شب خدمتشون رو تقدیم کنم، بحث حیات حقیقی انسانه. حیات حقیقی انسان، ما یه حیات موهوم داریم، همین زندگی که داریم که پر از درد و رنج و غم و غصه است. یه حیاتی هم داریم که قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه، اون حیات اسمش حیات حقیقیه. حالا به یاری خدا ما از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان و کلمات بعضی از بزرگان دیگه یاری میگیریم. انشاءالله از عهده این بحث برمیاد. خداوند تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون ان الشر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا عنه معرضون. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. این آیات که آیات 20 تا 24 سوره بقره است، محتوای عظمه سوره انفاله، محتوای این آیات سخن از استجابت دعوت خدا و رسول میکنه. از ما میخواد که دعوت خدا و رسول رو اجابت کنیم. بعد در ازای اجابت این دعوت یک اثر عجیبی رو ذکر میکنه. میفرماید که استجیبوا لله و للرسول، از خدا و رسول استجابت کنید، دعوت خدا و رسول رو قبول کنید. اذا دعاكم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به دستورالعملی که شما رو زنده میکنه. این تعبیر تعبیر بسیار عجیبیه. مگر ما مرده ایم که این دعوت ما رو زنده میکنه؟ اصلا این دعوت چیه؟ اجابتش چگونه است؟ و بعد محصولش که زنده شدنه چطور به دست میاد؟ و بعد مگه ما اصلا زنده نیستیم؟ مگه ما اجابت نکردیم دعوت خدا و رسولو؟ چرا یه همچین محصولی که احیاز یعنی زنده شدنه نداریم؟ اینا همه نکته هاییه که باید در لابلای این بحث روشن میشه. بعد به یه فراز عجیبتر از قسمت قبل ختم کنه آیه رو. میفرماید که وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. و اَنَّهُ الیه تُحْشَرُونَ، و به سوی اون محشور میشه. که اینا خودش باز عجایبیه که در این آیات هست. منطقه ما که میگم، من خودم امثال خودم عرض میکنم، بنده و امثال بنده چون آشنایی با معارف قرآن نداریم، آیات رو بارا میخونیم عبور میکنیم، ولی بعد یه بزرگانی مثل علامه طباطبایی وقتی شرح میدن، ما از شرح اونها تازه متوجه میشیم که پیام این آیه چه بود. حالا از همینجا شروع میکنیم، وارد بحث میشیم، ببینیم که این آیات پیامشون چیه. میفرماید که مرحوم علامه می‌فرماید که این آیات این آیات دعوت میکنن الى اطاعت دعوت الحقه، میگن یه دعوت حقه ای آمده، شما باید مطیع اون دعوت حقه باشید. اون وقت در قسمت قبلی آیات که من تلاوت کردم داریم که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دوباره تکرار میکنه استجیبوا لله. علامه میفرماید که این دعوت بعد از استماعها مخاطبش مسلمان ها هستند، مخاطبش غیر مسلمان ها نیستند، مسلمان هایی که این دعوت را پذیرفتند. اون وقت به طور تأکیدی به این مسلمان ها میفرماید که استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید دعوت خدا و رسول. ایشون از این ترتیب اینطور نتیجه میگیره که به دعوت الاستجابت الله و رسول به بیان حقیقت الامر و رکن الواقعی، مقصود اطاعت از دعوت ظاهری نیست، همه از دعوت ظاهری اطاعت میکنن، معاویه هم اطاعت میکنه، یزید هم اطاعت میکنه، معاویه هم نماز میخوند، روزه میگیره، شمر هم حج میرفت. این چیزی که این آیه میگه این نیست. میفرماید اون چیزی که این آیه میگه اینه که این دعوت انسان رو احیا میکنه به اخراجهی من مهدت الفناء والبوار، زندگی در مقابل مردنه، مردن یعنی فنا، هلاکت. معلوم است که انسانی که این دستورالعمل رو اجابت نمیکنه مرده است، هلاک شده است، در مهبط فناست. و ان الله سبحانه اقرب الیه من قلبه، که حالا اینو بعدش رو توضیح شد. حالا شما ملاحظه فرمایید بهترین نعمت چیه؟ بهترین نعمت حیاته. هیچ نعمتی بالاتر از نعمت حیات نیست. انسان همه این نعمت‌های دیگه رو هم که میخواد در کنار حیات میخواد. علامه میفرماید الحیات انعم نعمت و اعلا سلعت یعتقدها الموجود الحی لنفسه. بهترین نعمت که هر موجودی میخواد حیاته. تمام موجودات، گیاهان، حیوانات، انسان، همه دارن تلاش میکنن برای بقا، برای باقی موندن، برای زنده موندن، همه دنبال حیاتن، همه میخوان زنده بمونن. اون وقت پشت سر حیات عدمه. شما هر چیزی رو هم که دوست دارین از توابع همین حیاته. فعلا من اسمشو عوض میکنم، اسمشو میذارم دارایی، چون در مقابل حیات عدمه دیگه، نداری. همه از نداری گریزان هم، همه به دنبال دارایی هم. تمام چیزهایی که انسان ها به دنبالش هستن مصداقهای داراییه. همه از صبح تا شب دنبال دارایی میدونن. ما نیازهای فراوانی داریم، برای پر کردن اون گودال نیازمون به دنبال دارایی هستیم. اگه دنبال پول میدونیم از پول خوشمون میاد، چون پول داراییه. نداری های ما رو پر میکنه، چاله نداری ما رو پر میکنه. میفرماید که چون ماورای حیات عدم و بطلانه و انسان از این بدش میاد. حالا آثار حیات هم میشون میفرماید شعور و اراده است. شعور یعنی احساس، درک و اراده. خب پس همه به دنبال حیات هم. این گزاره اول. مطلب دوم، وقتی به عالم نگاه میکنیم ببینیم خداوند همه موجودات عالم من جمله انسان رو مجهز به لوازم بقاء حیاتش کرده. یعنی همه اون لوازمی رو که موجب بقاء حیاتشون میشه دارا هستن. در طبیعت نگاه میکنید تمام گیاهان مسیر رشد و بقای خودشون رو بلدن. تمام حیوانات، حیوانات چند دستن؟ یه دسته از حیوانات اونایی هستن که مثل انسان از پدر و مادرشون تعلیم میگیرن، یه دسته از حیوانات اونایی که اصلا پدر و مادرشون رو ندیدن که تعلیم بگیرن. بدون اینکه پدر و مادرش دیده باشه دقیقا همون مسیری رو که پدر و مادرش طی کردن این هم همون مسیر رو طی میکنه. انسان هم مجهز به تمام اون چیزیه که برای ادامه بقای خودش لازم داره، یعنی آنچه که خیر و شرش در اون هست. قرآن کریم میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، ما فجور و تقوای انسان رو الهام کرده. این هدایت که نامش هدایت تکوینیه که خداوند همه موجودات رو هدایت کرده در این شاهراه تکوین، که ما وقتی به عالم نگاه میکنیم همه عالم در حال حرکت به سمت رشد و کمال خودشون هستن، یا شما بگیم به سمت ادامه بقان، انسان هم یه جز از این عالمه. پس انسان هم در فطرت و جانش خیر و شر خودش رو میشناسه، مسیر سعادتش هم بلده. این هم مرحله دو. مطلب سوم، خب پس چرا این همه آدم ها عوضی میرن؟ هیچ وقت دانه سیب مسیرش رو عوضی نمیره، هیچ وقت دانه سیب نمیشه گلابی، درخت سیب هیچ وقت گلابی نمیده، هیچ وقت هیچ حیوانی مسیر خودش رو عوضی نمیره، در مسیر کمال خودش حرکت میکنه میره به سمت جلو. اما گاهی مانع میرسه. خب اگه الان یه دانه سیب رو شما زیر پا له کردین، این دانه دیگه درخت نمیشه، مانع رسیده، مانع قصری. طبیعت و سرشت یه سنگ اینه که روی زمین باشه. حالا شما اگه با یه عامل خارج اومدین سنگ رو از جای خودش بلند کردین، از حالت سکون و آرامش و جذب شدن به سمت زمین که توی فطرتش خارجش کردی. این انسانم که خیر و شرش و خدا بهش الهام کرده و در فطرتش سرشته شده، گاهی عامل و مانع خارجی میاد سراغش، اجازه نمیده تو مسیر فطرتش بره جلو. علامه می‌فرماید که خبط و خطا از جهت تأثیر عوامل و اسباب خارجی است که موجب انحراف حرکت انسان میشه. قرآن کریم به این چند تا مطلبی که گفتیم اصرار میکنه. ملاحظه فرمایید. یه جایی میفرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این فطرت انسان خدا سرشته و تغییر پذیر هم نیست. یه جایی میفرماید الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خداوند خلق کرده، صورت بخشیده، تمام حد و حدود وجود انسان رو تقدیر کرده و هدایتش کرده. یه جای دیگه میفرماید فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. قدم دوم و این آیه برمی‌داره، میگه تذکر، تذکر چیه؟ شما به چی میگین تذکر؟ لغت تذکر رو ترجمه کنین. تذکر یعنی یه چیزی که من خودم میدانم ازش غافلم، شما دارین به من گوش زد میکنین، این میشه تذکر. به پیغمبرش میگه پیامبر تذکر بده، ولی سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشقا. یه عده از تذکر استفاده میکنن، یه عده استفاده نمیکنن. اونی که صاحب خشیت استفاده میکنه، اونی که شقی استفاده نمیکنه. مگه نگفت آیه قبلی تذکر یعنی چیزی که خودش میدونه، شقی هم میدونه، سعید هم میدونه، ولی شقی استفاده نمیکنه، سعید استفاده میکنه. این هم مانع خارجی. یه جای دیگه میفرماید و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا به نفس فجور و تقواشو الهام کرده. بعد میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که این نفس رو تزکیه کنه رستگار شده، کسی که دساها یعنی دفنش کنه. فطرت رو نمیشه از بین برد، ولی میشه دفنش کرد. زیر تلی از خاکستر میشه فطرت رو دفن کرد. امیرالمومنین وقتی انبیا رو توصیف میکنه، میگه انبیا آمدن تا عقول رو اساره کنن. اساره واسه سه نقطه یعنی زیر خاک بیرون آوردن. معلوم عقول رفته زیر خاک. به قول فرمایش آجاهای امجد، هیچ جا تو قرآن ما تعبیر بی عقل نداریم، هیچ جا نداریم بگی که مثلا الذین لا عقل لهم. هر جایی تو قرآن این تعبیر اومده میگه لا یعقلون، فعل مضارع اومده، میگه از عقلشون استفاده نمیکنن. هیچ جا نداری میگه مردم عقل ندارن، میگه مردم از عقلشون استفاده نمیکنن. اینجا میفهمد کسی که این فطرت، این الهام شده فجور و تقوا به انسان. منطقه یک کسی دفنش میکنه، اونجا میگه شقی، اینجا میگه شقی رو توضیح میده، شقی اونیه که دفن میکنه فطرتش. خب حالا مدرسه رو فرمایید، ما یه تعبیری داریم در خطبه متقین، باید بهش عمل کنیم دیگه. حضرت میفهمد این بزرگواران نیمه های شب بیدار میشن، از آیات قرآنی که تلاوت میکنن دوای دردشون رو طلب میکنن. ما همه درد داریم، زندگیمون درد ماست دیگه. این زندگی جهنمی که داریم که هیچ بویی از معنویت و معرفت توش نیست، در پیچ و خم مشکلات و گرفتاری هامون که روز به روز زیادتر میشه، هیچ کس صدا اونو نمیشنوه، آرامش زندگیمون سلب شده. این زندگی ما اینجوریه دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ اون مانعی که فطرت ما رو پوشونده چیه؟ علامه میفرماید که اون مانعی که فطرت انسان رو پوشونده، سه تا تعبیرشون میکنه. میگه حالا شما ملاحظه فرمایید، خیلی اینجا مطلب دقیقه، ما انشاءالله امشب میخوایم طرح موضوع کنیم، از فردا شب یکی یکی موضوعات رو شرح بدیم. میفرماید که انسان، حالا تعابیر ایشون نیشه قلمه، انسان تا اینجا فهمیدیم که خدا بهش فطرت داده، یعنی راه تو خودشه، مسیر تو جان خودشه، تو فطرت خودشه، تقوا درون خودشه، فجور هم در جان خودشه. مانع رسیده، اون مانع چیه؟ ایشون میگه سه تا چیزه. یک، اقفل عقله، عقلشو میذاره کنار. قرآن میگه لا یعقلون لا یعقلون لا یعقلون لا یفقهون. دو، نسی رشده، رشدشو فراموش میکنه، یادش میره بعد خودش رو رشد بده، میره شروع میکنه بیرون خودش رو رشد میده، میگه حاصل عمرت چیه؟ یه حساب بانکیه؟ چند تا سند ملکیه؟ چند تا مدرک تحصیلیه؟ چند تا عنوانه و چند تا هورا و باریکلا و هیچ کدوم از اینا رو بعد از مرگ با خودش نمیبره. محصول اونیه که آدم بعد از مرگ با خودش ببره. محصول شما از تو خوابتون چی بیرون آوردین تا حالا؟ هیچ. آدم خواب میبینه مثلا خونه خریده، صبح بیدار میشه هیچ. خواب میبینه یه ماشین خریده، صبح بیدار میشه هیچ. خواب میبینه که عرض شد که یه باغ خیلی وسیعی داره، صبح بیدار میشه هیچ. پس خونه و باغ و راغ و کارخونه و ویلای شمال آدم از تو خواب بیرون نمیره، اما یه چیزی آدم از تو خواب بیرون میاره، معرفت. اگه توی خواب یه حرف حکیمانه ای بهش بزنن که به درد زندگیش بخوره، وقتی بیدار میشه اون حرفو تو بیداری هم با خودش داره. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی انسان وقتی معصیت میکنه، معصیت با وجود خودش ممزوج میشه، میشه یه آدم دیگه. این یه معرفته، خودش از تو خواب آورده بیرون و همه هم میتونه بده. اونی که بعد از مرگ میتونه ببریم از این جنسه. حالا هر کی بره دنبال اونی که میتونه بعد از مرگ با خودش ببره، چون مرگ این خوابه دیگه، خواب و مرگ یه جنسن. امام باقر وقتی میخواست دنیا رو برای کسی توصیف کنه، گفت دنیا مثل غذایی که دیشب تو خواب خوردی، خونه‌ای که تو خواب ساختی، ازدواجی که دیشب تو خواب کردی، الان بیدار شدی، چی تو دستته؟ حالا ما خیلی از این چیزها رو واقعا داشتیم، مسافرت رفتیم لذت بردیم، الان که نشستیم مسافرت واقعی که رفتیم با اون مسافرت که تو ذهنمون توهم کردیم چه فرقی با هم داره؟ میفرماید رشد خودشو فراموش میکنه، میره بیرون رو توسعه میده. حالا بعدش الان میرسیم به اون فرمایش امیرالمومنین. امیرالمومنین تحذیر میکنه، میگه کسی که از خودش غافل بشه، ارتبک فی الهلکات، فرو میره در وادی های هلاکت. سومین عاملی که ایشون میگه اتبع هوا نفسه و ما زینه و جنود و شیاطین فی عینه، تابع هوا شده. خیلی هم گفتیم هم شنیدیم، میگه چرا این کار میکنه؟ میگه دلم میخواد. مرحوم آیت الله اخشناس برایشون همه علمای صلوات خط بفرمه،
آمین.
ایشون میگم یه بچه‌ای تو خیابون با توپ زد تو کله من. گفتم چرا این کارو می‌کنی؟ گفت دلم می‌خواد. گفتم همون دلت خواسته که اینجوری شدی دیگه. آدم دنبال هوای دلش بره. حالا یه هوا هست از درون، امیال انسان. از بیرون هم شیطان زینت میده. زینت شیطان اونه که یه چیزی از خودمون داریم هیچ ازش لذت نمیبریم، ولی همسایه‌مون داره مال اون ازش لذت میبره. حالا نمیتونم شهر بدم دیگه، بزرگترا متوجه من چی ارزم. خیلی چیزا از خودمون داریم، از اونی که دیگری عینش خودمون داریم، از اون که دیگری داره داریم ده. اون تو چشمون زینت داره ولی مال خودمون نگاه، در حالی که هر دو یکی هم میفهمد. داستان اینه، تبعیت از حواس. که الان ما میخواییم اینا شهرهاشو از بیانات خود علامه و روایت شهر بدیم. قرآن کریم میفهمد قال تعالی ان یتبعون الا الظن. این تو روزگار ما خیلی زیاد شده، همینطوری یه بر حسب یه توهمی داره حرف میزنه. گمون نمی کنم خدایی باشه، قیامتی هم که در کار نیست. بر چه اساسی داری حرف میزنی؟ و ما تحول انفس، بر اساس هوای نفسش حرف میزنه. و لقد جا اهم من رب به همول خدا، در حالی که هدایت از جانب پروردگارش اومده تابع زن و هوا شده. در جای دیگه میفرماید افرعی تمن اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی اونیو که خدای خودشو هوای خودش گرفت؟ این دنیای امروز ما دنیای هواست، نه دنیای خدا. هوای نفس بر عالم حاکم، یعنی که وضعیت بشر بعد از این همه هزار سال، این همه علوم و پیشرفت در علوم و این همه سازمان ملل و حقوق بشر و کارش به اینجا رسید، کار بشر به اینجا رسیده که مثلا یک کشوری مثل عربستان سعودی عهده‌دار خیلی از بخش‌های حقوق بشر تو سازمان ملل. همین دیروز دوباره یه پستی بهشون دادن که همه حقوق بشری ها اعتراض کردن. حالا دیگه لاغت میخواد این کار رو به این دیگه ندید. این خودش داره هر روز چند بار حقوق بشر رو زرفا داره له میکنه، داره مردم رو قتل عام میکنه، بعد مثلا میکنه مسئول فلان قسمت رسیدگی حقوق بشر. فکر کنم چند وقتی مسئول یونیسف هم بشه، حقوق کودکان هم رسیدگی کنه. خب این دنیای بشره که بشر درست کرده با همه عقل خودش، با همه فکر خودش، با همه ذهن خودش. میفهمد الهش حواس. از الله الله علی علم. ببینید چقدر تعریضی هست، میگه خدا با وجود اینکه اون علم داره گمراهش میکنه. علمش کجاست؟ تو فطرتش. حالا ما میرسیم به قله بحثمون تو امشب. اون قسمت ما خیلی کار داریم، خیلی دقت بفرمایید. میخوایم انسان رو تعریف کنیم. انسان چیه؟ انسان ترکیبی از دو تا چیزه. اونی که مای ما رو میسازه دو تا چیزه. ببین شما یه قابلمه خالی برمیداری، توی این قابلمه خالی آب میریزه. الان از شما سوال میکنم توی این قابلمه چیه؟ میگه آب. حالا زیر این قابلمه رو روشن میکنید، حرارت بهش میدید. یه 10 دقیقه دیگه از شما سوال میکنم توی این قابلمه چیه؟ میگه آب داغ. اینجا دو تا چیز شد، چون آبو با حرارت قاطی کردیم میشه آب داغ. بعد که این آب داغ شد توش سبزی آش میریزیم، بعد 2 ساعت دیگه توش نخود و لوبیا و عدس میریزیم، 1 ساعت بعدش رشته میریزیم، بعدم کشک بهش اضافه میکنیم. از شما سوال میکنن چیه؟ شما میگید آش رشته. 1 ساعت قبل اگه ازتون سوال میکردن، 4-5 ساعت قبل، میگفتین قابلمه است، قابلمه خالی. اون موقعی که توی قفسه آشپزخونه بود قابلمه خالی بود، بعدش شد آب، بعد شد آب داغ، بعد چند ساعت شد آش رشته. انسان هم اینه، وقتی به دنیا میاد یه ظرف خالیه. چی توش میریزیم؟ توی این ظرف وجود ورودیش کجاست؟ چشم. هر چی نگاه میکنی میریزه تو خودمون. هر چی گوش میدیم میریزه تو خودمون. حالا یکم عمیق‌تره، هر حرفی که میزنیم، حرفهایی که ما میزنیم آثار داره. بیانات دینی به ما میگن اگه یه دروغ بگی بوی گندی از این دروغ بلند میشه که همه ملائکه در عرش متعظیم میشه، ولی ما که آدمی نمیفهمیم، اونا میفهمن. اون بوی گندی که توی دروغ هست میرزه تو قابلمه وجود خودم. نیتی که از ذهنم عبور میدم اگه نیت خیر باشه نور با خودم مخلوط کردم، نیت شر باشه تاریکی با خودم مخلوط کردم. اینه که ما مثل یه ظرف خالی هستیم، هر کاری که انجام میدیم داره میریزه توی خودمون. در پایان عمر هر کسی خودشو ساخته، بعد از مرگم میشینه سر همین قابلمه که پر کرده، حالا پر نوره میشینه سر سفره نور، پر ظلمته میشینه سر سفره ظلمت. ببخشید من خیلی دارم زور میزنم که فیتیله بحث رو بکشم پایین، چون این عزیزان نشستن اینجا من نمیدونستم شب با یه همچین جمعی رو برو میشم. حالا گفتم یه جملاتی هم بگم عزیزانم استفاده کنن. به ما داقل یه اشاره میکردیم در این موقع داستان راستان میگفتیم. حالا شما ملاحظه بفرماییم، پس الان جایگاه عمل معلوم شد. جایگاه عمل چیه؟ خودمون. ما با عملمون داریم خودمونو میسازیم. اونی که بهش میگیم من ساخته دست خودمونه. من 50 سالم 50 ساله دارم خودمو میسازم. شما من 10 ساله اید، ایشون من 15 ساله است، اون یکی من 80 ساله است. این جایگاه عمل. حالا نکته مهم اینجا خیلی مهمه، عمل از کجا میاد؟ از اعتقاد. اگه اعتقاد داشته باشم که همه مردم باید فدا بشن من یکی زنده بمونم، این اعتقاد یه عملی رو پشت سر خودش داره. این آدم همه رو زیر پای خودش له میکنه برای خودش بمونه، برای خودش، ولو به قیمت مردن مردم. من دارو احتکار کنم، مردم مردن مردن، به من چه؟ من باید پولدار بشم دیگه. این یه عقیده است، یه عملی داره. یه عقیده همون عقیده است که جور دیگه ای فکر میکنه، میگه رازق خداست نه این جنسی که توی مغازمه. اون سالایی که بزرگترها یادشونه، تجریش یه سیلی اومد خیلی سال پیش، من اون موقع مدرسه راهنمایی میرفتم، یادم رو نیست چه سالی بود، 66 بود و دبیرستانی بودم. پس اون سالا نقد کردن، گفتن یه مغازه‌ای رو سیل خراب نکرده تو دربند، گفتن مغازه پیرمرده. سیل اومده بود، همه خونه‌ها مغازه همه سیل گرفته بود، این مغازه‌ش چی نشده بود، گفته بود این مغازه‌ش خراب نشد. گفتن این آقای پیرمرد، اون موقع توری چراغ قاضی بود، میگفتن یه توری گذاشته 15,000 ریال، یه توری گذاشته 25 ریال. بعد داشت میگه آبا این چه فرقی با ما داره؟ میگه چی؟ این 25 ریالی خرید جدیدمه، اون خرید قبلمه، یعنی خرید قبلشو به همون قیمت قبل میفروشه. این آقا مغازش هیچ چی نشده. آیت الله عراقی اینو نقد کرده، بنده این از آجا همجد شنیدم که آقای عراقی نقد کرده در نظرآباد عراق، گفت آتیش اومد، خرمنه آتیش گرفت. یه شیخی اونجا بود، اومد قرآن رو باز کرد به آتیش، گفت آتیش به خدا قسم که من سر خرمن زکات میدم. میگن آتیش تا دم خرمنه این رسید خاموش. خب آتش در اختیار خداست، همون خدا که آتش رو برای ابراهیم گلستان کرد برای ما میتونه این کار رو بکنه. وقتی که مادر موسی بچهش رو انداخت توی رود نیل، خب بچه رو آدم اندازه تو رود نیل، خب این قطعا رود نیل هم پر تمساحه، اگه آب قرارش نکنه حتما این بالاخره حیوانات درنده رود نیل، تمساح نیل معروفه. یه دفعه دلش لرزی که آخه این چه کاری بود ما کردیم، نکنه این خلاصه این آب دریا آب و خاک این بچه ای منو به باد بده. جناب پروین انتصامی رضوان الله تعالی علیه شعر داره خیلی زیباست. باور کن اگه خدا به خاطر این شعر همه رو بیامرزه جا داره. میگه وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایمان میکنن. خداوند به ما اعتراض کرده، میگه آیا در سختی ها به غیر من پناه میبری؟ در حالی که سختی ها به دست من است و شدائد به یدی. خب این قسمت رو حل کنیم، عرضمون رو تمام کنیم. گفتیم عمل ظرفش خودمونیم، میریزه در وجود ما. عمل از کجا میاد؟ از اعتقاد. کدوم اعتقاد؟ هر اعتقادی یه عملی داره، هر عملی هم یه آثاری داره. اگه من اعتقاد داشته باشم که باید مردم رو پاره کنم و به این اعتقاد عمل کنم، پایان عمرم میشم گرگ. در روایت آخرالزمان داریم که مردم در آخرالزمان یا گرگن یا لقمن، یعنی اگه لقمه نباشه میخورنده، اگه گرگ نباشه میخورنده. در روایت ما اینو داریم. خب کی گرگه؟ یکی کارش پاره کردنه. امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر مینویسن مالک مبادا که گرگ بش درنده بشی، سبا انزارین تختن ما اکلمون. حالا که حاکم شدی بشی یه حیوان درنده، مردم گوسفند فرض کنید، خوردن مردم به غنیمت شماری. خب معلومه که این انسان کارش به اینجا میکشه. حالا من توازن کنم، این قسمت اصل کار ما اینجاست. ما توی دایره در حال حرکتیم. اون دایره چیه؟ اون دایره اعتقاد و عمله. اعتقاد و عمل. هر اعتقادی پشت سر خودش یه عملی داره. هر عملی هم میریزه تو وجود خود آدم. موضوع بحث این شبهای ما اینه که قرآن کریم داره به ما میگه که ای مسلمان ها، پیامبر یه دستورالعملی برای شما آورده که اگه بهش اعتقاد پیدا کنید و عمل کنید زنده میشید. مگه ما مرده ایم؟ بله بله ما مرده ایم. ما که میگم خودم امثال خودم میگم، آیا ما میتونیم با یک کلمه یک شخص رو زیر و رو کنیم؟ علمای ما اینطوری بودن. مرحوم آخوند ملا حسین قدی همدانی یک کلمه به عاشق علی زاهد گفته، یک کلمه گفته تو علی هستی، اینم علی، اشاره کرده به حرم امیرالمومنین. عاشق علی زاهد یه آدم خیلی خوش لباس و خوش غذا و خیلی به خودش رسیدگی میکرده، خیلی هم چاق بوده. میگن الان اون موقعی طلبه ها در سختی و اسرت به سر می‌بردن، میگه یه روز تو خیابان‌های نجف بهش گفت تو علی هستی، اینم علی، اشاره کرده به حرم امیرالمومنین. میگن از شهر از آن رفت بیرون، دو سه روز بعد که برگشت نشناختنش، از دست آب شده بود، شد عاشق علی زاهد، از زهاد درجه یک زمان خودشه. که میگن وقتی نماز جماعت میخوند تا صف پنجم ششمش همه علما و مجتهدین میایستادن. یه دزد قهاری بوده در نجف، دست روی هر چیزی میذاشته میگفته این مال منه، همه هم باید بهش سلام میکردن. اسمش هم عبدالفرار یا عبدالفرار بوده. یک کلمه مرحوم آخو مولا حسین قلی میگه تو از خدا و رسول فرار کردی یا به سوی خدا و رسول فرار کردی. میگن این زیر و رو شد، شد از اولیاء خدا. عین همین داستان راجع به قاضی هست. میگن یه لات قدار کشی در نجف بوده، همه خلافا رو میکرده، فقط تنها کار خوبش بوده که با آقای قاضی سلام میکرده. یه روز آقای قاضی تو خیابون بهش میرسه، میگه من یه تقاضایی از شما دارم. میگه آقا نوکرتی، هر چی بگی ما در خدمتی. میگه امشب باشو نماز شب بخون. یه حاجی رو باشه، ما نماز یومیه مون هم نمیخونیم، نماز شب بخونیم. گفت دیگه گفتی دیگه، بعد عمل کن. گفت من بیدار نمیشم. گفت من بیدار میکنم. میگن نیمه شب سر وقت خودش بیدار شد، اومد توی حیات وضو بگیره، یه تماشایی به آسمان کرد، زیر و رو شد، گفت خدای من دیر آمدم ولی آمدم. میگن این آدم شد از اولیای خدا. اینا رو میگن زنده. حالا ما زنده ایم؟ هزار ساعت سخنرانی کنیم، نه خودمون تغییر میکنیم نه دیگر. چشم ما چشمه، گوش ما گوشه، ما نغمه های الهی رو میشنویم. نغمه های فراوانی در این عالم هست، ما انوار الهی رو مشاهده میکنیم، ما قلبمون محل هبوط ملائکه است، ما جانمون محل آرامشه. میگن مؤمن اگه تمام عالم زیر و رو بشه هیچ حالش تغییر نمیکنه، ما اینطوری هستیم. میگه شما رو دعوت میکنه به دستورالعملی که شما رو احیا میکنه. اون دستورالعمل یه چرخ است، چرخه بین دو قدم، علم و عمل، علم نافع، عمل صالح، نه هر علمی و هر عملی. دین اومده این چرخه رو به ما یاد بده. اون وقت موانعی داره، از داخل هوای نفس، از بیرون حب دنیا، که اینا رو باید ما از زبان اردبیل اسمت و تهارت و آیت قرآن بررسی کنیم، ببینیم چگونه ما رو میخوان توی این مسیح هدایت کنن. ما باید از این جلسه که میریم بیرون یه چیزی تو دستمون اومده باشه، بگیم آقا امروز فهمیدیم که آقا ما هر کاری داریم میکنیم داریم تو زمین خودمون کار میکنیم، پس باید مواظب باشیم تو زمین دیگری هیچ کس کار نمیکنه. هر قدمی که داریم برمیداریم، هر لحظه‌ای که از زندگی ما داره عبور میکنه داریم تو زمین خودمون کار میکنیم و باید تا ابد تو این زمین زندگی کنیم. حالا ببین چی داریم میسازیم. امیدواریم برق اهل بیت عصمت و طهارت و به حق ابو عبدالله الحسین خداوند دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدیم.